نستعیذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علیک یا رسول الله و علی لعن الله ظالميكم وغاصبي حقوقكم ومنكري فضائلكم ومناقبكم ومخربي شريعتكم من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظیم. هدیه به محضر حضرت ولی عصر امام زمان ارواحنا فدا و به جهت شادی ارواح طیبه شهدا، ارواح جمیع مؤمنین و مؤمنات، روح مطهر حضرت امام، سلامتی و طول عمر مراجع تقلید، همه خدمتگزاران دین در رأسشون مقام معظم رهبری و سلامتی همه ارادتمندان امیر المؤمنین اجماعاً صلوات ختم کنید. در آغاز سخن یاد کنیم از همه حقداران، پدران و مادران، همه کسانی که به هر شکلی سهیم بودند، نقشی داشتند، قدمی برداشتند که امروز من و شما محب قرآن و اطرت باشیم، مخصوصا اون کسانی که برای بقای دین و رواج مذهب جانشون رو فدا کردند، جمیع شهدا، شهدای کربلا، شهدای عصر حاضر، شهید عزیز سردار سلیمانی، همشون رو یاد کنیم و مهمانشون کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. حضرات معصومین علیهم صلوات الله، همه ابعاد وجودشون، شخصیتشون، زندگیشون تماماً برای من و شما قابل استفاده و هدایت و درسه، مخصوصاً وجود نازنین حضرت سید و شهدا امام حسین علیه السلام و علیه السلام، که یک درسی با مکتب عاشورا ایجاد کرده و همه ساله در این محافل و مجالس ابعاد گوناگونش مطرح میشه و بهره برده میشه. یکی از برنامه های هر مؤمنی مخصوصا حضرات معصومین علیهم صلوات الله برنامه دعا و مناجاته که از همه معصومین دعاهایی نقل شده، از پیغمبر اکرم گرفته تا امام عصر، امام زمان ارواح نافدا، از همشون دعاهای زیادی به من و شما رسیده. حالا از بعضی هاشون به فراخور زمان امامتشون و موقعیت امامتشون بیشتر، مثل امام سجاد، حضرت زین العابدین علیه السلام که در زمانی به امامت رسید که خوف و هول و حراسی که بنی امیه داشت باعث شده بود یک خفقانی ایجاد کنه که فضایی و میدانی برای امام سجاد وجود نداشته باشه به عنوان درس و بحث و حدیث و خطبه و اجتماع. ولی حضرت از طریق دعاهای خودش اون چه که باید به مردم برسونه، به شیعیان، به محبین برسونه، رسوند. از بعضی هاشونم خوب کمتر، ولی 100% از همه معصومین دعا نقل شد. همینطور از امام حسین علیه السلام مثل دعای عرفه که یک دعای بسیار بسیار عجیب و شگفت‌انگیز و پر از عمق و بهره و استفاده که من معتقدم اصلا باید به عنوان یک درسی در دانشگاه‌های معارف مستقلاً برای دعای عرفه امام حسین ایجاد بشه، چون واقعاً یک معجزه در عالم تشیع و در دعا و در کلام معصومین این دعای عرفه به حساب میاد. غیر از دعای عرفه هم باز دعاهای دیگری از امام حسین نقل شده که شاید چون همه توجهات من و شما معطوف به ماجرای کربلا و عاشورا و این قیام حضرت سید الشهدا است، مغفول مانده بحث دعاهای امام حسین علیه السلام. رو همین حساب من دعایی رو انتخاب کردم از کتاب منهج الدعوات که یکی از مآخذ و منابع و مصادر کتاب مفاتیح الجنانه مرحوم شیخ عباس قمی. بعضی از دعاها و اعمالی که در مفاتیح نوشته از کتاب منهج الدعوات نقل کرده. در اونجا دعاهایی از امام حسین علیه السلام هست، یکیش رو من انتخاب کردم محضرتون نقل کنم، به این جهت که ما امام حسین رو دوست داریم و همه کار حاضریم براش بکنیم. علامتش هم همین برپایی محافل و مجالس اعضای سید الشهدا است که مخصوصا در دهه محرم همه جانبه میان میدون، هر کی به یه نحوی میخواد یه قدمی برای امام حسین تو این دهه برداره، یه کاری بکنه. خب ببینیم امام حسینی که محبوب ماست، معشوق ماست، ما دوستش داریم، خواسته هاش از خدا و اون چیزایی که دوست داره و از خدا طلب میکنه چیه؟ ما همونا رو دوست داشته باشیم و همونا بشه خواسته من و شما. خواسته ای که واسش واقعا تلاش هم بکنیم. حالا این دعاهایی که نقل شده از حضرات معصومین علیهم صلوات الله گاهی در قالب تسبیح، تحمید، مناجات و گاهی هم به صورت مطالب، مطالب یعنی درخواست ها از خدا نقل شده، چیزایی که میخوان. این جزو مطالب یعنی درخواست های حضرت سید الشهدا از خداست. خیلی هم دعای مفصل و طولانی نیست، از نصف صفحه کمتره، به قول معروف یک پاراگراف دعاست که 8 فراز امام حسین از خدا درخواست کرده، 8 مطلب. بعد در ادامه این 8 مطلب جهت این درخواست ها رو هم مطرح کرده، یعنی خدای من از تو اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام که این بشود، این بشود، این میشه جهت، سبب، چرا من دارم اینا رو از تو درخواست میکنم. و هر کدومش واسه من و شما یه لطایفی داره، ظرایفی داره، درسهایی داره که خوبه بهش توجه بشه، البته با بضاعت ناچیزی که من دارم و دربارش میخوام صحبت کنم. اولین فراز این دعا اینه که حضرت به خداوند متعال عرض میکنه اللهم انی اسألک توفیق اهل الهدى، خدایا از تو درخواست میکنم توفیق اهل هدایت را. توفیق چیه؟ که حضرات معصومین معمولا تو دعاهاشون اینو از خدا خواستن. مثلا امام زمان ارواح و نافداه تو اون دعای معروفی که در کتاب مفاتیح هست، اغلبمونم اول این دعا رو حفظیم، به خدا عرض میکنه اللهم مرزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه. امام حسین هم اینجا میگه اللهم انی اسألک توفیق اهل الهدى، خدای من از تو توفیق میخوام، اما توفیق خاص، نه هر توفیقی، توفیق اهل هدایت. توفیق چیه؟ چرا امام حسین منحصرش میکنه در توفیق اهل هدایت و میگه این شکل از توفیق رو میخوام؟ البته ما تا حدودی هممون میدونیم توفیق یعنی چی، چون میگیم این کلمه رو به کار میبریم. مثلا میگم که خب الحمدلله توفیقی بود شما رو زیارت کنم، موفق شدم برسم، موفق نشدم برسم، توفیق نداشتم شرفیاب بشم. این یه لغتیه که بالاخره با موفقیت و توفیق من و شما ازش استفاده کردیم، گفتیم، شنیدیم. اجمالا هم اگر به ما بگن یعنی چی، میگیم یعنی خب کامیابی، پیروزی، یعنی رسیدن به یک مقصدی، میشه توفیق. ولی واقعا معناش همینه یا یه معنای دقیق تر و درست تر و جامع تری داره، باید رفت سراغ کتبی که این لغت رو معنا کرده. من به جای کتاب لغت از یک کتاب دیگری میخوام تعریف توفیق رو محضرتون تقدیم کنم، چون خیلی جامع و مانع و خوب معنا کرده کلمه توفیق رو. یک کتابی تا 30 سال قبل و بیشتر، یعنی شاید مثلا هلوش 35 سال قبل، این کتاب کتاب درسی حوزه های علمیه بود. طلبه های سال دوم سوم این کتاب رو به عنوان درس منطق میخوندن، به نام کتاب حاشیه ملا عبدالله. ولی جمع شد از 35 سال تقریبا پیش از حوزه ها به جهت اینکه هم خیلی مشکل بود، نه هر استادی از پی تدریسش برمی اومد، نه هر شاگردی فهمشو داشت، و هم این که موضوعاتش ناقص بود. مثلا فرض کنید باید 10 تا موضوع در منطق بهش پرداخته بشه، این 8 تا موضوع شدش، 2 تاشو نداشت، یک کتاب کاملتر ولی از جهتی ساده تر به نام منطق مزفر جاشو گرفته و حالا طلبه ها اون کتاب میخونن. ولی کتاب هاشی مولا عبدالله رو به عنوان یک کتاب علمی خیلی قبولش دارن. اونجا کلمه توفیق رو معنا کرده در نصف سطر، ولی معنای بسیار عالی. نوشته که توجیه الاسباب نحو مطلوب الخیر. این تعریف توفیق. حالا این تعریف فارسیش چی میشه، خودمونیش چی میشه؟ من و شما هر کدوممون یه خواسته هایی داریم، خواسته های ساده و معمولی و دم دستی زندگیمون تا خواسته های خیلی بزرگ. مثلا یکی پا میشه، همین الان رفیقش میگه کجا؟ میگه میخوام برم دستشویی. این مطلوبشه، خواستشه، الان اینو میخواد، میخواد بره دستشویی، احتیاجشه. یکی از تو خونه پا میشه، لباس میپوشه، آماده میشه، تر و تمیز. بچه‌هاش میگن کجا؟ میگه دهه اول محرم برم هیئت. میخوام برم هیئت، میخوام، این طلب داره، خواستشه. میخوام برم مغازه باز کنم، میخوام برم نون بخرم، میخوام برم کربلا زیارت کنم، میخوام. اینا همیشه مطلوب، خواسته ما. مطلوب یعنی خواسته ما. این خواسته های ما به دو گروه تقسیم میشن، خیر شر. مثلا یه نفر میره زیر و بم یه کارهایی رو توی اینترنت و کامپیوتر و موبایل و این حرفا یاد میگیره، میخواد یاد بگیره که چی؟ که با یه ترفندی حساب مردم رو خالی کنه. این مطلوب خیر یا شر؟ شر. دزدی، سرقت به نحو مدرن. مطلوبش هست، ولی این مطلوب چیه؟ شر. ولی یکی هم میگه دارم میرم مسجد نماز جماعت شرکت کنم، میخوام برم کربلا زیارت کنم، میخوام پاشم وضو بگیرم نماز بخونم، میخوام برم دنبال کار یه لقمه نون حلال برزن. اینا میشه مطلب چی؟ مطلوب چی؟ خیر. توفیق فقط مربوط به مطلوب خیره. حالا گرچه در عرف اونی هم که دزدی میکنه میگه بالاخره موفق شدم، ولی این کلمه رو داره اشتباه به کار میبره از نظر علمی، ولی عرفی مصطلحه. اما در اصل توفیق فقط مربوط میشه به کارهایی که خواسته انسان تو اون کار خیر باشه. حالا توجیه الاسباب نحو مطلوب الخیر، هم جهت شدن علل و اسباب به سمت اون خواسته خیر انسان. یعنی من وقتی خواستم بیام اینجا، مطلوب من رسیدن به این وعده‌ایه که اینجا دادم. خب لباس پوشیدن با من، در اختیار منه. زودتر را افتادن که گیر نیفتم تو ترافیک با من، در اختیار منه. حواسم باشه ماشینم سالمه، بنزین داره یا نداره، با من. همه اینا رو من مراعات میکنم، به موقعم را میفتم، بعد نمیرسم. چرا؟ تسمه ماشین پاره شده. زنگ میزنم آقا نمازو بخونید بلکه من به منبر بتونم خودمون برسونم. آیا پاره شدن اون تسمه اختیار من بود؟ نه. دست کی بود؟ خدا. 4 پله رو من چیدم، یه پلرم خدا کنار این پله باید بذاره تا من برسم. این میشه توفیق که امام جواد علیه السلام میفرماید المؤمن و یحتاج و الی توفیق من الله. یعنی باید خدا حتما اون پله رو بذاره، چون همه امور در اختیار تو نیست. اونایی که اختیارشو به تو داده تو فراهم کردی، ولی یه سریش دیگه در اختیار تو نیست. میگی توکل به خدا پا میشی، اینو میگن توفیق. اینه باید از جانب خدا باشه. کلاس اول ابتدایی به بچه‌ها میگن میخواین چیکاره بشین، همشون میگن میخواین جراح مغز و اعصاب بشیم، میخواین مهندس کامپیوتر بشیم، میخواین خلبان بشیم، چنین چنان، همه خیلی افق بزرگ، همت بلند. ولی دو سال دیگه میبینی همونی که گفت من میخوام جراح مغز و اعصاب بشم، سر یه کوچه ساعتی که همه بچه‌ها مدرسه‌ن نشسته داره کفش واکس میزنه. چی شد؟ تو مگه نگفته بودی میخوام جراح بشم؟ وقت درس همه مدرسه‌ن، چرا اینجایی؟ بابا مرد، بیمه نداشت، شغلش دست فروشی بود، از جای حمایت نمیشد، روز کار میکرد، شب نون میآورد، ما همه بیچیز شدیم، مادرم باید بره این ورانور کار کنه، من باید این کارو بکنم تا نونو داشته باشیم بخوریم دیگه، من خرج تحصیل ندارم، کجا میتونم من بشم جراح نمیدونم مغز و اعصاب و این حرفا. یه نفر اونجا حاضره میگه آقا خرج تحصیل این بچه با من. شما بهش میگی که خب از کجا معلوم خودت هستی تا 20 سال دیگه که این میخواد برسه به اون مدارج علمی 20 سال خرجشو میخوای بدی؟ خودت امرو فردایی، ممکنه به آدمیزاد دیگه. میگه همه الان پاساژمو وقف میکنم برای خرج هزینه تحصیل این بچه و خانوادش، که اگه خودم هم نبودم اونجا یه ممری برای او باش. میگه خب اگه مثل بعد انقلاب 4-5 سال دانشگاه تعطیل بشه چی؟ یکی میگه آقا من ورش میدارم هر جای دنیا شده باشه میبرم ده تحصیل کنه. آخر از همه میگیم همه اینا جور درست، عمرشو که تضمین میکنه اون دیگه دست ما نیست، خداست. میگیم توفیق یعنی همین، خدا اون پله که مربوط به خودشه رو بذاره کنار پله های من و تو که جور کردیم، اون وقت خدا پله رو میذاره جور میشه، من و تو مطلوب خیر میرسیم. آخرش یک کلمه نمیگیم خدا، یک کلمه نمیگیم خدا، من. میرزا جلالی خیاط میفرمود که اگر مقدسا کلمه منو وردارن جاش بذارن خدا، همه چیشون درست. مرحوم آقای خوشوقت میفرمود بدبختی هر آدم از اون روزی شروع میشه که یه کیسه به نام من دوخته، همه چیو میریزه تو اون کیسه، این کیسه رو باید پاره کرد بگیم خدا. به امام صادق علیه السلام گفتن فرق شرک و ایمان رو ما نمیفهمیم. حضرت فرمود یه جا گیر میفتی، هر چی دست و پا میزنی خلاصی نداری، کلن ناامید میشی، میگی دیگه رفتم، اشهدتم میخونی. همون لحظه ناباورانه، چون ناامید ناامیدی، قطع امید کردی، میگی دیگه تموم شد، ناباورانه یکی میاد نجاتت میده. مثل این که مثلا طرف افتاد تو این سیل، حادثه اخیر، دیگه قطع امید کرد، میگه سیل دیگه قشنگ منو داره میپیچونه میبره، ولی اتفاقا شاخه درختی که اومده صاف وسط این رودخونه به لباس این گیر میکنه، میارتش بالا نگرش میداره. ناباورانه است دیگه. یه نفر از راه میرسه نجاتش میده، بعد همون لحظه دو جور میتونه حرف بزنه، یکیش اینه میگه فلانی اگه نبودی مرده بودم، امام صادق فرمود این شرک. دو، فلانی اگه خدا تو رو نمیرسوند مرده بودم ایمان. خدا رو بس آورد قاطی کرد، خیلی دیگه خدا رو گذاشتیم کنار. مرحوم شیخ جعفر شوشتری رفته بود منبر تو جمعیت خیلی زیاد، گفته بود مردم امروز یه سفارش دارم، بیاید این به بعد مشرک بشیم. همه تعجب کردن آقا با این ریش و عمامه رو منبر، با این محبوبیت، با این سابقه داره دعوت به شرک میکنه. گفت تعجب نکنید، خیلی خدا رو کنار گذاشتیم، یه خورده خدا رو شریک کنیم، یه خورده خدا رو شریک کنیم، قد نگی من همه چیرم میخوایم خودمون درست کنیم، همه جا خودم میخوام تلافی کنم، همه جا خودم میخوام حساب طرفو بذارم کف دستش، همه جا خودم میخوام بگم حالا بذار بفهمه دنیا دست کیه، من میدونم چی کارش کنم بفهمه یه من ماز چقدر کره داره، این حرفو. خدا تو فکرمون، تو حرفامون، تو رفتارمون تعطیله. یه خلبانی بود تو تلویزیون ظاهرا اگه اشتباه نکنم، یه خلبانی میومده بود میگفتش که یه بار یه اتفاق تلخی برا من افتاده بود، خیلی تلخ، دیگه از همه جا ناامید، برج زهرمار رفتم خونه، با دو تا بشکه عسل نمیشد منو خورد، رفتم خونه و اوقات تلخ نشستم، زنم اومد تا منو دید با این قیافه رفت تو اتاق لباس مشکی پوشید اومد بیرون. گفت من یهو متعجب وسط اون همه گیرودار و فکر و خیال و ناراحتی یه الان برای چی رفت یهو مشکی پوشید اومد؟ گفتم تو دیگه چرا مشکی پوشیدی؟ دیگه چی شده؟ گفت هیچی، من تو رو دیدم فهمیدم خدا مرده، رفتم مشکی پوشیدم دیگه. هرچی هم شده باشه شوهر عزیز من، مگه خدا مرده که این قیافه رو گرفتی اومدی خونه؟ یادمون میره خدا هست، یادمون میره، فراموش میکنیم خدا هست. این فراموش کردن از همه بدتره، اون وقت به مشکل میخوریم. خدایی که دستش همه جای زندگیمون پیداست، توفیق همه از ناحیه اوست، نمیبینیم، یادمون میره، فراموش میکنیم. امام حسین علیه السلام به خدا عرض میکنه اللهم اینی اسألو که توفیق، من توفیق ازت میخوام، اما نه هر توفیقی، توفیق اهل الهدا. نکته این فراز دعا اینجاست، اینو بگم عرضم تمام، وقتم رو به انتهاست. توفیق توفیقه دیگه، چرا سوا میکنی؟ امام حسین میگی توفیق اهل الهدا، توفیق یا توفیق زیارت دارم، توفیق نماز جماعت دارم، توفیق دارم، توفیق یا توفیق اهل الهدا یعنی چی؟ جوابشو با یه دونه روایت، یه حکایت خدمتون بگم. یه آقایی به نام محمد ابن منکدر، این آقا خودش، خواهرش، مادرش توی خونه زندگی میکردن، ازدواج نمیکرد به جهت اینکه مبادا به عبادتش لطمه بخوره. میگه من یه فراغتی برای عبادت میخوام، زن و بچه دست و پا گیرن، تا این حد. شب رو به سه قسم تقسیم کرده بود، از اول مغرب تا طلوع آفتاب نمیذاش یه لحظه چراغ عبادت تو خونش خاموش بشه، سلسی از شب مادرش، سلسی خواهرش، سلسی خودش به عبادت مشغول بوده. سر جوونی خواهرش به یه بیماری از دنیا رفت، سهم خواهره رو خودش برداشت، سلسی از شب مادره عبادت میکرد، دو سلس خودش. مادر پیرش از در اثر کهولت از دنیا رفت، خودش تمام شب از اول مغرب تا طلوع آفتاب صبح عبادت میکرد، مبادا یه لحظه تو خونش شب خدا صدا زده نشه. الان هر کی بشنوه میگه مرحبا، چه توفیقی، خوش به حالش، بابا من یه شب میخوام دو رکعت بخونم، اون شب اتفاقا همه وزنه های عالم میاد رو چشم، چشم رو نمیتونم باز کنم، میرم یه وضو بگیرم، یه استغفار کنم، این همه شب رو به عبادت بیدار بود، چه توفیقی. ما از این توفیقا نداریم، میگیم لااقل شب جمعه به شب جمعه یه نماز شب بخونم، نمیتونم، این همه شب رو به عبادت بیدار بود. داشت از کنار یه زمینی رد می شد، دید امام باقر علیه السلام داره بیل می زنه، هوا به شدت گرم، تمام پیراهن امام باقر غرق عرق شده بود، خیس تو این گرما حضرت به شدت مشغول کار. اومد یه نگاهی کرد اینجوری به امام باقر، یعنی من خیلی حالیمه، گفتش که تا کی حرص به دنیا؟ تو اگه تو این حالت از دنیا بری جواب خدا رو چی میخوای بدی؟ امام باقر فرمود که از خدام تو این حالت بمیرم، الکاد دل ایالهی کل مجاهد فی سبیل الله، لغمه حلال در آوردن واسه زن و بچه جهاد فی سبیل الله، چی بهتر از مردن در راه جهاد فی سبیل الله؟ برم بیکار بشینم دستم به طرف تو دراز بشه، زن و بچه هم محتاج بشن، این عبادته، تو عبادت مردن مگه آره، مگه ننگه؟ همطور بهت زده نگاه کرد، گفت اومده بودم موعظه کنم، موعظه شدم. حالا این محمد ابن منکده رو اون همه نماز شب ما معتقدیم. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. نماز ظهر عاشورای سپاه عمر سعد چقدر جمعیت داشت؟ چه جمعیتی، چه شکوهی، چه نماز جماعتی. اینور چند نفر. اما امام حسین میگه من توفیق اهل الهدا رو میخوام. اون جماعت چیزیه که شیطون بهش طمع کنه؟ شما جنس بدل داشته باشی سارق بهش طمع میکنه، وقتی یه تیک الماس داشته باشی سارق مدام داره نقشه میکشه اون از چنگ در بیاره. تو مسیر هدایته که دو رکعت نماز قیمت پیدا میکنه، تو مسیر عوضی اون همه نماز شب شیطون طمع نمیکنه بره این توفیق ازش بگیره، گولش بزنه، نذاره، ارزشی نداره، به دردش نمیخوره، جایی به کارش نمیاد که شیطون طمع کنه بره ازش بگیره. وقتی به امام صادق علیه السلام گفتن که آقا اینایی که تو خط شما نیستن همش نماز اول وقت و جماعت و صفوف به هم فشرده، اونایی که تو خط شما وقت نماز تو بازار ولوان، امام صادق علیه السلام فرمود شیطون کسی رو که بتونه از مسیر خارج کنه دیگه کاری به کار عبادتشون نداره. داعش بچه تو شکم مادر رو میکش الله اکبر میگفت، برای خودش هزاران ثواب میدید. لذا امام حسین میگه من توفیق اونایی که هم مسیر خارج شدن رو نمیخوام، نماز و زیارت و مسجد و روزهی که خارج از مسیر باشه که به درد نمیخوره، که تو مسیر هدایت باشه، درکتش پلو خدا جلوه میکنه، الماسی میشه که شیطون میخواد بیاد همونو خراب کنه. امام صادق فرمون لذا به محبین ما بگید شماها خیلی مراقب عبادت و اعمالتون باشید چون مورد طمع شیطانه. حالا یه جمله که مقدمه بشه برای بحث فردا شب، میپرسن آقا خب این توفیق اهل الهدا، این هدایت چجوری گیر میاد که هر توفیقی گیرمون بیاد تو این مسیره باشه؟ قرآن جوابمونو میده، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن، یعنی تقوا داشته باش، هدایت زیر سایه تقوا نصیب خواهد شد. شب دوم ماه محرم و عمر این محفل و مجلس، روز دوم محرم الحرام، حضرت سیدالشهدا وارد کربلا شد، زمینی که قبلا براش روضه ها خونده شد. انبیاء الهی هر کدومشون مسیرشون به کربلا می افتاد قصه ته دلشونو می گرفت، گفتن این چه زمینیه؟ جبرئیل می اومد روزه امام حسین براشون می خوند. امیر المومنین از اینجا عبور کرد، خوابید، خوابی دید، بیدار شد، اون خواب خودشو نقل کرد، بعد روزه کربلا رو خوند. با ورود امام حسین به کربلا روز دوم محرم، تازه اون روزه‌ای که همه انبیا و ملائکه خوندن میخواد شروع بشه. نقل‌های زیادی، اتفاقات زیادی اون روز افتاده. یکیش اینه که مرکب حضرت قدم از قدم بر نداشت. علم امام یه طرف، اما اینکه کارو بر اساس امور عادی مردم به جریان بندازن یه طرف. امام حسین بله خودش میگه الان هر کسی از مؤمنین بود بدون علم امامت مرکبش حرکت نمیکرد چیکار میکرد؟ مرکب عوض میکرد. این حیوان حالا یه مشکلی داره، یه حیوان دیگه، مرکب عوض کرد، مرکب عوض کرد، مرکب عوض کرد، هیچ کدوم قدم از قدم بر نداشتن. همه گفتن یه راز و رمزی هست. فرمود این سرزمین اسمش چیه؟ یکی گفت اینجا رو میگن شاطع الفرات، دیگری گفت اینجا رو میگن غازریه. حضرت هی منتظر بود. یکی گفت اینجا رو میگن نینوا. یه آدم سن و سالداری ته جمعیت ایستاده بود گفت آقا اینجا رو کربلا هم میگن. تا این اسمو شنید یه نگاهی حضرت از رو همون مرکب به زمین انداخ، فرمود ارض و کربن و بلا، زمین بلا و غم و غصه. حد یه نگاهی هم به آسمان کرد و عرض کرد به خداوند متعال که اعوذ بک من الکرب و البلا، به تو پناه میبرم از غم و غصه. خواهنا محتر حالنا، اینجا دیگه باید بارای ما زمین بیاد. دستور داد خیمه ها برپا شد، خیمه های متعدد به شکل خاص. حالا یه وقت فرصتش بشه میگم چرا اون شکل خاص حضرت دستور میداد خیمه ها رو برپا کنن، خیمه زن ها، خیمه دارالحرب، خیمه حضرت، خیمه ام کلثوم نیست، زینب صغرا پیداش نیست. دور خیمه های امام حسین چرخید، پشت یه خیمه دید خواهر زانو بغل گرفت، انگار کوه قصه رو گذاشتن رو شونه هاش. خواهرم چیه؟ گفت داداش اینجا کجاست؟ من از ساعتی که وارد این سرزمین شدیم قصه دلم جدا نمیشه، من از این خاک بوی جدایی استشمام میکنم. خطبه خوند امام حسین، یه خطبه کوتاهی، الناس عبید و دنیا و دین له، اون خطبه معروف رو خوند. بعد آخر خطبه خودش روزه کربلا رو هم خوند. یه سلامی بدیم، دلمونو بفرستیم، خودمون اینجاییم، کربلا نیستیم، دلمونو ظاهر کنیم، بگیم گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. بعد این سلام من روزه که حضرت خونده رو براتون بخونم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفناء. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین. اندر این دشت بلا غارت جان خواهد شد، آنچه مقصود دل ماست همان خواهد شد. این لب شط فرات است که لیلای حزین به سر کشته اکبر نگران خواهد شد. ها اونا صفق و دماء ما، اینجا خون ما رو میریزن، ها اونا قطع
قتل و رجال ما مردامونو میکشن، ها و نازبه و اطفال ما بچامونو سر میبرن. یه جمله دیگه داره یبن الحسن، مگر خودت حق گریش رو ادا کنون، غیر محرم زبون آدم نمیچرخه این جمله رو بگم. آقا جانم فرمود ها و نا حتک و حریم نا، حسین